شبکه رادیوی جوان موج اف ام. ساعت شنی را برعکس کن.
ساعت شنی را برعکس.
میخواهم دوباره زندگی کنم.
دوباره زندگی کنم. دوباره زندگی کنم.
با صدا
صدا صدا کن من. صدای تو خوبم.
قیافت مرگ عطر و طعمش دعاست. اجرشم نزول صلوات و حمد و قلب و بلاست.
موسیقی
من چقدر دوست دارم خانم. من چقدر دوست دارم خدا. من چقدر دوست دارم خدا. من چقدر دوست دارم.
و نگاهی به یک کتاب خواندنی. کافه رادیو. تمام قد می ایستم به حرمت باورهای جسورانه‌ای که داشتم و اهداف روشنی که در هزار سوی ذهنم انباشتم و با تمام توانم به پیش میرم. زمین می خورم و دوباره می ایستم. زخمی می شم و ادامه می دم. اگرچه گاهی ممکنه در مسیر زندگیم چراغی نباشه، راه راحتی نباشه، پناهی نباشه، اما من آرومم به این که سختی ها همیشه منو قوی تر میکنه. روزهای ابتدای سال 1403 خورشیدی رو داریم تجربه میکنیم. یک عالمه زمان داریم تا پایان سال و یک عالمه فرصت های بی نظیری که منو تو باید خلق کنیم. من آدم تسلیم نشدنم، آدم کم نیاوردن، ایستادن، فتح کردن و همین روزها به مقصد میرسم و همین روزها خودم رو برای ایستادگی های مدام بغل میگیرم و در آغوش فراغتی عمیق نفسی تازه میکنم. خستگی میتکنم و در امنیت هیچ مقصدی متوقف نمیشم. من زنده ام به عبور و استمرار و رسیدن. زنده ام به کشف کردن. به مقصد میرسم اما توقف نمی کنم، ادامه می دم. برای من هیچ مقصدی پایان راه نیست.
من چه سبزم امروز و چه اندازه تنم هوشیارست. کودکان احساس جای بازی اینجاست. زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیر هست، ایمان هست. آری تا شبای خست زندگی باید کرد. زندگی باید کرد.
به نام خدای عزیز و مهربانی که همیشه همواره در کنار ما. سلام به روی زیبای شما. بیشتر ما آدم‌ها آدم‌های دقیقه 90 قدر خوبی کسی که دوستمون داره یا عاشقمون بود رو وقتی متوجه میشیم که دیگه میخواد بره. دقیقه 90 یاد کارهایی که میتونستیم بکنیم و نکردیم میافتیم. دقیقه 90 یاد حرف و کارهایی میافتیم که حالا به خاطر گفتن و انجام دادنشون پشیمون هستیم. اما واقعا زندگی بازی فوتبال نیست که توی وقتهای اضافی از روی شانس گل بکاریم. زندگی توی همین لحظه دوست داشتنه، بخشیدن و مرهم روی زخم بودن رو به لحظه بعد نذاریم. دل خوش نکنیم به دقیقه 90، دل خوش نکنیم به وقتهای اضافه. دل شکسته، عشق دیده نشده، یک عمر هم کمه که مثل روز اولش بشه. اینو به این دلیل گفتم که تازه اول سالیم و از همین ابتدای سال تصمیم های عالی بگیریم. هیچی واقعا به اندازه یه لیوان چای در زمان افطار نمیتونه حال آدمو خوب کنه، مخصوصا از اونایی که عطر دارن، مزه قدیمی ها رو دارن، مزه چایی های مادر بزرگا که هنوز که هنوزه توی ذهن ما و توی وجود ما مونده و هیچی به اندازه یه لیوان چای ترجیحاً با نواس نمیتونه دل درد خاطره ها رو خوب کنه. یاد لحظه های بعد، یاد آدم بدای زندگیتون رو به شروع ببره و روح سردتو گرم کنه. حسابی از این لحظه های باقی مانده رمضان امسال استفاده کن و استفاده کنیم که معلوم نیست واقعا توی مسیری که داریم طی میکنیم دوباره این بحثه ها رو بسونیم، ببینیم و تجربه کنیم و تکرار کنیم. امروز هم با برنامه کافه رادیو از شبکه رادیوی جوان با افتخار همراه شما هستم. خب در مورد مرزهای حریم خصوصی بارها با همدیگه صحبت کردیم. مرزهای حریم خصوصی مشخص میکنن که افراد مجاز به چه رفتارهایی با ما هستند. به قول یکی از دوستان، اگه دیگران با شما به درستی گاهی برخورد درستی نمی کنن، مسئولیت اون به پای خود شماست. همچنین لازمه بگیم افرادی که مرز مشخصی برای خودشون ندارن به حریم خصوصی دیگران هم اهمیتی نمیدن. اما یه واژه‌ای رو بعضی از شما حتما شنیدین تحت عنوان حریم عمومی، حریم خصوصی عمومی. آقای امیدعلی مسعودی، این حریم خصوصی عمومی چی هست؟ ماجرا است؟ درود بر شما، خیلی خوش اومدید.
با آرزوی قبولی تئاتر و عبادات در خدمت شما هستم. سوال بسیار مهمی هست، به خاطر اینکه ما هم در زندگی واقعیمون هم در زندگی مجازیمون
بله
با دو تا حریم روبرو هست. یکی حریم خصوصی هست، یکی حریم عمومی، یکی هم حریم عمومی خصوصی. در اونجایی که در واقع دو تا حریم با هم مماس میشن و نمیتونیم تشخیص بدیم که من به عنوان یک شخص در حریم عمومی با شما در ارتباط هستم، اونجا حریم خصوصی عمومی است. یعنی در واقع من هم باید حریم خصوصی خودم رو حفظ کنم و و هم حقوقی رو که عموم بر من دارن. در حریم خصوصی عمومی دو تا حق باید رعایت بشه و وقتی حق باید رعایت بشه من مسئولیت دارم. بنابراین این نکته خیلی مهمه که اگر من درست داخل ماشینم هستم و حریم خصوصیم هست ولی حق ندارم با آلودگی صوتی و آلودگی هوا حریم عمومی رو مختل کنم، در اینجا من در دو تا مسئولیت قرار میگیرم و دو حق رو باید رعایت کنم. همچنان که توقع دارم دیگران حریم خصوصی منو رعایت کنن، عموم هم این حق رو داره که منم حریم اونها رو رعایت کنم.
خب مستر بیتر بازم میتونی مثال بزنی؟ در مورد اتومبیل گفتیم حریم بله. خصوصی عمومی موارد زیاده آقای دکتر مسعودی؟
بله موارد خیلی زیاده. من در فضای واقعی من که بخوام عرض کنم، ببینیم مثلا یک کارمند
خب.
یه اتاق هست، سه تا کارمند هستن، چهار تا کارمند هستن، هر کارمند یه میز داره، هر کسی صاحب اون میز خودشه و در اون فضایی که عمومیه در داخل اون چهار اتاقی که چهار تا همکار هستن، همکار بغلی حق نداره دست بکنه تو کشوی همکار بغل دستیش.
بله.
تو حریم خصوصیش هست.
درست.
حتی مدیر کل هم نمیتونه مگر اینکه اتفاقی بیفته و نیاز باشه که مراجع ذی‌صلاح اجازه بدن به مدیر که بره و طبق مقررات مثلا اونجا رو بازبینی بکنن یا مثلا نگاه بکنن. بنابراین مثال دیگه میزنم، من لپتاپمو باز کردم توی فرودگاه، توی مترو، توی یک اداره میشود فضای عمومی باشه، بعد یکی هی سرعی میکشه تو گوشی من، سرعی میکشه توی موبایل من، اینجا اون باید بدونه که درست اینجا یه فضای عمومیه و ایشون هم حضور داره ولی این مونیتوری که من دارم روش کار میکنم فضای خصوصیه. بنابراین در اونجا باید هم من رعایت کنم که سر صدا نکنم، فضای عمومی خراب بشه، مثلا موسیقی خیلی بلند نذارم اگه میخوام برای خودم گوشی بذارم. از اون طرف هم مسافرایی که بغل دست من هستن اونم حق ندارن اگه من سر صدا میکنم بیان سرای بکشن توی آیفون من، گوشی من، موبایل من، اندروید من، یا اگه لپتاپ کوچیکی دستم هستن مثلا یک کتاب قصه میخونم، یک کتاب صوتی گوش میدم، اون حق ندارن نگاه کنن، یا عکسای خانوادگیمو دارم نگاه میکنم. و همین خاطرم
البته فکر کنم شرایط مقدار بهتر شده، یعنی نسبت به سالهای گذشته البته این برداشت منه، ممکنه جا تو جا فرق
کنه. سواد رسانه‌ای بالاتر رفت.
بله
شما الان سواد رسانه‌ای شنوندگان ما خیلی بهتر از سالهای قبله و روز به روز هم داره بهتر میشه، به خاطر اینکه هم ما با سخت افزارهاش نمیشیم، هم نرم افزارها رو میشناسیم، هم رفتارهامون رو تنظیم میکنیم توی فضا
و همین که فرهنگ سواد رسانه‌ایمون بالا سر رفته. بله تو اماکن
مثلا توی همین پلتفرما، همین شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و نمیدونم تلگرام و اینا، اونا هم میان در واقع این فضاها رو از یه فضای عمومی آرام آرام میارن شده فضای شخصی.
بله.
یعنی به شما میگن آقا الان شما میخواد چه کسی دسترسی داشته باشن؟ خودت فقط دسترسی داشته باشی، خانواده دسترسی داشته باشن،
یا دوستایی که تو داری دنبالشون میکنی.
بله. این در واقع داره، ما همه در یک فضای عمومی زندگی میکنیم.
بله.
ولی هر کدومون هم یک حریم خصوصی داریم در این فضا، یک فضای بله. خصوصی داریم که
بله.
باید رعایت کنیم.
متشکرم آقای امیدعلی مسعودی، استاد دانشگاه و سخنگوی انجمن سواد رسانه‌ای بودن که
خیلی متشکرم. ان‌شاءالله موفق باشید.
خدا حافظ. قربان شما. خدا حافظ.
قرار ما در کافه رادیو.
رو زمین دنبالت کشتم نمردی، تو دریا دنبالت بودم نکشتی، تو جزیره دنبالت کشتم ولی فقط چشمام رو گرفتی این زن رو نمردی. چرا اینجا
کافه ای کاملا ایرانی.
آقام اومد، آقامه.
من یادت میاد یا حسابی فراموشم کردی؟ من التماس میکنم کمی از مهربونی نشونم بده.
میزها در این کافه برای شما رزرو شده است.
لحظه های اجابت عشق است، لحظه های اجابت عشق است، سادگی هم کنار پنجره هاست. امشب آواز های روشن عشق بهترین یادگار پنجره هاست.
از موزی ها و مزارع ها خستم، بنشین. دلم برای یک حال ساده تنگ است. کنار رادیو بنشین. کافه رادیو. کافه رادیو.
خب دوستان من، دوستان جوان من بر سر میز تجربه رفتن سراغ امیر حسین مدرس، بازیگر، گوینده، نویسنده که در رادیو هم از همکاران خوب ما هستش. یه مجموعه رو گردآوری کرده تحت عنوان جام باقی. حالا این بخش رو بشنوید، بیشتر در موردش اطلاعات خوبی رو کسب کنیم.
هر کسی که کتاب دستش باشه و واقعا عمیق کتاب رو بخونه، دقت کنه به کلمه ها، به نوع چینش کلمه ها، به زبان نویسنده یا مترجم دقت بکنه که او مفهومش رو با چه دایره ی واژگانی داره بیان میکنه و استفاده بکنه و توجه بکنه بهش، این خواه ناخواه در ذهنش حک میشه. یه کتاب بخونه، تعدادی واژه به دایره واژگانش اضافه میشه. همینطور هر چی تعداد این کتاب ها و عمق مطالعه بیشتر باشه، طبیعی است که این انبان هی وسیع تر، هی گسترده تر میشه.
امیرحسین مدرس، مجری، بازیگر، خواننده، خطاط و شاعر ایرانی، متولد شهریور ماه سال 1349 در تهران میباشد.
کتاب جام باقی در حقیقت چند منظور در اون نهفته است و یک منظور اصلی. من شروع کردم به گزیده‌ای از ادوار مختلف غزل فارسی که هیچ ربطی در ظاهر به ماجرای به اصطلاح آیینی یا مذهبی خاصه با نگاه عاشورایی نداره نگاه کردم. حدود بیش از 100 دیوان رو من مصرع به مصرع خوندم با این موضوع.
جام باقی حاصل سالها بررسی و تحقیق در غزلیات فارسی از ابتدا تا دوران معاصر است که توسط امیر حسین مدرس انجام شده است.
وی در این کتاب با بررسی این اشعار دست به انتخاب برخی از ابیات غزلیات فارسی برای شرح احوال حاضران در ماجرای عاشورای سال 60 هجری قمری پرداخته است.
مدرس در این کتاب ابیاتی از غزلهای فارسی در طول اعصار و قرون را که مناسب شرح حال هر یک از حاضران در این رویداد بوده است را در این کتاب گردآوری کرده است.
یه نکته‌ای که اصرار دارم این رو حتما عرض بکنم اینه که اشاره کردم ممدوحان ما امراء کلامند. امیرالمومنین رو ببینید با نهج البلاغه، امام سجاد رو ببینید با صحیفه سجادیه، سید الشهدا علیه السلام رو ببینید با دعای عرفه و مجموعه بیانات ایشون. همه اینها فارغ از اون چیزهایی که ما اعتقاد داریم و باور داریم و جانمون هست، فقط و فقط اگر حتی به لحاظ ادبی به اینها نگاه بکنیم، اینها در یک قله‌ای و در یک رفعتی از استحکام کلام و زیبایی و آرایه‌های کلامی هستند.
خب اومدم بر سر میز ترانه کافه رادیو و ترانه زیر سقف دودی رو میخوام براتون پخش کنم، بشنویم.
وقتی رو
سقف شب دست هیچ کسی چراغی نگرفت، وقتی هیچ کسی به غیر از بی کسی بعد تو از من سراغی نگرفت، تو ندیدی وقتی چترت رو سره هرکی واشد سیل بارون می شدن، تو قدم که می زدی هر جای شهر من زمین اون خیابون می شدم، عشق یعنی صد سال دیگم بهش حسی که داری توی دل جوونه، عشق یعنی همه بفهمن برای اون چه کردی ولی خودش ندونه، عشق یعنی صد سال دیگر بهش حسی که داری توی دل جوونه، عشق یعنی همه بفهمن برای اون چه کردی ولی خودش ندونه. عشق یعنی همه بفهمن برای اون چه کردی ولی خودش ندونه، عشق یعنی صد سال دیگر بهش حسی که داری توی دل جوان،
با برنامه کافه رادیو از شبکه رادیوی جوان همچنان همراه شما هستم. به هفته هنر انقلاب اسلامی نزدیک میشیم و انتخاب چهره سال هنر انقلاب که فرصتیه برای معرفی هنرمندان انقلابی و خلاق. ایاتون باشه از روز گذشته میز جدیدی رو در کافه رادیو برای شما معرفی کردیم تحت عنوان میز هنر انقلاب اسلامی که معرفی یکی از چهره ها منتخبین و کاندیدهای هنر انقلاب اسلامی در ادوار گذشته رو داریم. این بخش رو با هم دیگه بشنویم.
هدایت الله بهبودی در اردیبهشت ماه سال 1339 در شهر تبریز دیده به جهان گشود. 4 ساله بود که به همراه خانواده به تهران نقل مکان کرد و تحصیلات مقدماتی خود را در پایتخت آغاز کرد.
خیلی بچه تقریبا ساکت بود،
سر شیطونی نبود خیلی خیلی
نه بعدن چرا خیلی خیلی یه خورده بزرگتر شد
جبران کرد بودن
جان آره خیلی میزد میشکند همه چیز ما رو بریده ولی ما هم هیچی نمی
159 و با شروع جنگ میان ایران و عراق با حضور در جبهه های جنگ فعالیتش را به عنوان خبرنگار آغاز کرد.
یکی از دوستان من از من دعوت کرد که به اونها بپیوندم و این سرآغاز جدایی من از خانواده است که مادرم از اون روز به عنوان روز خیلی تلخی یاد میکنه. اون دوستی هم که اومد و منو با خودش برد به عنوان یک چهره منفی توی ذهن مادرم ثبت شده و هرگاه یاد میکنه با تلخی از این موضوع.
این پژوهشگر که با عنوان تاریخ نگار انقلاب اسلامی نیز شناخته می شود در سال 1362 به خبرنگاری روزنامه تهران تایمز درآمد و پس از 3 سال سال 1365 در دفتر روزنامه جمهوری اسلامی مشغول گردید و فعالیتش را در مقام مسئول صفحه جبهه و جنگ ادامه داد.
هم خاطرات خوبم اول اینجا شکل گرفت هم خاطرات بدم. اگر بپرسید خاطرات بدت چی بود؟ میگم مچاله شدن خبرها و گزارش هایی که تهیه میکردم و انداخته شدن توی سطل آشغال. خب من گمان رو نداشتم که هر چیزی که تهیه میکنم میتونه چاپ نشه.
هدایت الله بهبودی به عنوان نویسنده نیز تجربیات مختلفی داشته. از میان آثار او میتوان به یادهای زلال، تبریز در انقلاب، مدال و مرخصی، ادبیات در جنگ‌های ایران و روس و سفر به قله‌ها اشاره کرد.
این یک تأسف به جا مانده محو نشدنی همیشگی با خودمه که من یک فرصت غیر قابل بازگشتی رو از دست دادم. منتها وقتی با ظرفیت‌های وجودی خودم می‌سنجم می‌بینم که من همونی بودم که هستم، بیشتر از اون نمیتونستم از خودم انتظار داشته باشم.
در آیین اختتامیه هفته هنر انقلاب اسلامی در سال 1401 هدایت الله بهبودی به عنوان چهره ماندگار هنر انقلاب به خاطر مجموعه فعالیت‌های وی در راستای هنر انقلاب معرفی شد.
خب تو این 15 دقیقه چند بخش دارم، خیلی سریع میخوام بر سر میزهای مختلف برم و در مورد اونها با شما صحبت کنم. یکی از کتاب‌هایی که در مورد بازیگری نوشته شده توسط دیوید ممت تحت عنوان بازیگری حرفه‌ای هستش. این